فليكن البغي عند عقازه مفرغا من اقتعه الفايع وغيرها مما لم يدخل في المشي. سه مطلب در بحث امروز هست که دو مطلبش رو قبلا هم به مناسبت گفته بود. مطلب اولی که اگر مبی اندل اقباز مشغول باشه به امتعه و کالای بایع، خانه خریدی از زید، موقعی میخواد خانه رو تحویل به تو بده وسائل خودش هنوز اونجاست، زمینی خریدی از زید هنگام تحویل تو میده، زر گندمی که خودش اونجا کاشته بود هست هنوز تو زمین. قبلا هم خونده بودیم تخلیه به این معنا که کالای فروشنده داخل زمین داخل خانه نباشد، این دخالتی در قبض نداشت. اگر خانه رو تحویل ما داد، کلید شد، داد، تسلط بر خانه پیدا شد ولو وسائل خودش اونجاست، قبض تحقق پیدا کرده. البته واجبه بر بایع وسائلش رو برداره ببره، اما این وجوب وجوب تکلیفیه نه وجوب وضعی، یعنی دخلی در قبض نداره. وجوب وضعی میشه شرط، این شرط تحقق قبض نیست. البته واجب تکلیفات بر بایع که خالی کنه، اگر نه خب تصرف در مال قید کرده مشتری من غیر اذنه میشه قصد. البته گاه اوقات هم هست که مشتری باید به فروشنده مهلت بده مدتی رو. یک زمین از زید خریدی، موقعی که زمین رو خریدی زراعت زید تو زمین بود، زراعتی که هنوز تا فصل چیدنش فرض کنید 2 ماه 3 ماه مونده. خب تو که میخری باید صبر کنی زراعت او فصل چیدنش بشه، تو وقت به بایع بگی بیا جمع کن ببر، اگرم جمع نکرد خودت میتونی جمع کنی بریزی بیرون. اون حرفای قبل هم بود، اما قبل از اون نه، قبل از موسمش نه. علتش هم که باید به فروشنده مهلت بدی قبل ها گفتیم این شرط ارتکازی ضمن عقد میشه. اگر شما زمین رو از غیر بخری قرار نیست زراعتش هم بشه مال تو، زراعتش برای خود اوست. فروشنده اگر موقع دروبش چیدنش نشده، اوش میگه خب حالا موقع چیدنش که شد فروشنده باید بیاد گندماشو جمع کنه از آنجا. قبل از او به خریدار میگن تو باید به او مهلت بدی. این مقتضای شرط ارتکازیه در همچی مواردی. بعضی فروع رو مطرح کرده، مثل این که اگر یک خانه خریدی در داخل این خانه شیء بزرگی مال فروشنده، فرض کنید یک خمره ای، یک سیلویی که اگر بخوان اینو بیارن بیرون باید دیواری دری رو خراب کنن وگرنه بیرون آورده نمیشه، چه کنن همچی جایی؟ پس خب فروشنده میتونه دیواری دری خراب کنه که اون وسایل خودشو بیاره بیرون، اون تو خسارت رو باید جبران کنه. جایزه برای او تخرید چون بالاخره بر او واجب امته است از اونجا ببره، بردنش هم متوقف بر اینه که در رو خراب کنه، دیوار رو خراب کنه. حرمت تکلیفی نداره این کار، مجاز از نظر شرعی، اما زمان وضعی هست. سورای من اطلف مال الغیر فهو له ضامنه، شرعاً اذن داری چون واجب بر تو امتعه رو خارج کنی، خارج کردنش جز به تخریب ممکن نیست، پس این تخریب میشه مجاز. اما مجاز بودنش ملازمه نداره با ضامن نبودن. زمان حکم وضعی او محفوظه به جای خودش. البته حکم تکلیفی حرمت تخریب نیست. این مطلب اول تا مطلب بعدی. ببینید، ولیکن المبیع، ولیکن امر برای بیان وجوب، منطق خواهیم گفت این وجوب، این ولیکن، ولیکن تکلیفیه، یعنی دخالتی در قبض نداره، این شرط قبض نیست، ولیکن وضعی نیست. باید باشد مبیع هنگام اقباض اون مبیع را، باید باشد مفرق خالی از امتعه فروشنده و امتعه غیر فروشنده. بالاخره آنچه که جزء المبیع نیست رو باید فروشنده از اینجا ببره، مال هر کس. از چیزهایی که داخل در مبیع نیست، یعنی جزء المبیع نیست، اینا رو باید تخلیه کنه. ولو کانه، البته ای ولو کانه اونیست که گفتیم گاهی باید فروشنده به خریدار به فروشنده مهلت بده. مواردی که ارتکاز عرفین اقتضار داره، اگر باشد اون مبیع مشغول به زرع لم یبلغ، به زراعت نارس، وجب بر مشتری صبر الى اوان البلوغ، تا موقع بلوغ زرع وقت واجب بر پای درو کنه، اگر نه خود مشتری درو میکنه میریزه بیرون از زمینش. واجب است بر مشتری صبر. این علت که وجوب را از کرده بودیم، این سمخی نتیجه شرط ارتکازی اقلائی است در چنین مواردی. بله یه وقت هست باید خودش میخواد زودتر قبل از موسم درو کنه، خب اون که دیگه اختیارش داره. اگر اختیار کند اون صبر را بایع، یعنی بایع که اگر بخواد زودتر بچینه که میتونه بچینه، اگر اون نخواد بچینه بگه باید تا زمان دروش باشه، مشتری باید اجازه بده. ولو کان فیه فل مبیع، اگر باشد در مبیع مالا یخرج الا به هدمن، چیزی که اخراج نمیشود، خارج نمی شود از مبیع الا با خراب کردن. وجب عرشه علی البایع، این وجب عرشه علی البایع از قدیم معنیش اینه جایز برای فروشنده دیوار رو در رو خراب کنه که این کالاش رو ببره بیرون. چرا جایزه؟ دلیل جواز وجوب اخراجه، وقتی واجب اخراج. خب فرض اینه که امکان نداره براش الا به هدمن، پس هدم میشه مجاز، ولی زمان محفوظ به جای خودش. رفت حکم تکلیفی حرمت ملازمه با رفع زمان نداره. وجب بر بایع عرش این مبیع، خسارت رو باید بده. و تفریق و به امکان واجبن، این توضیح اون ولیکنه، فرمود اون ولیکن، ولیکن تکلیفی است نه وضعی. تفریق خالی کردن اگر چه واجب است، الا اینکه قبض متوقف بر او نیست. فلو رضی المشتری، اگر مشتری راضی باشد به تسلم مبیع، پذیرش مبیع، مشغولن در حالی که وسائل فروشنده داخل اون مبیع هست، مشغول به امتعه بایع، تم القبض، قبض تحقق پیدا می کند. اون تخلیه که قبلا بود معناش این نبود، اون تخلیه منظور اذن و رفع مانع. واجب و تفریق بعد القبض، واجب است بر فروشنده خالی کردن اون خانه بعد از اینکه قبض توسط مشتری صورت گرفت. وقتی مشتری میگه باید به وسایلتو ببری، باید بیاد ببری. این مطلب اول که خب قبل هم به تناسب گفته شده بود. و یکره بیع المکیل و الموزون، این مطلب است که در بحث آداب البیع گذشت. روایاتی داریم که نهی میکنه از بیع مکیل و موزون قبل از قبض از فروشنده. همون چرا که از زید خریدی هنوز تحویل نگرفتی همون رو بفروشین. اینجا مکروه بنابر قولی حرامه. شید اول فرموده بیع المکیل و الموزون قبل قبضه که ممنوعه در خصوص طعام، خوردنی ها، گندم و جو و امثال زاله، اما در غیر خوردنی ها نه. شاید ثانی قبلا فرموده بود روایاتی داریم برای من از بیع مکیل و موزون قبل از قبض. روایاتش فرمود انظر سند دلالت تمامه، معارض نداره، لذا قائل به من بود. و این من منعیه که مفسده. دقت کنید، نهی از بیع مکیل و موزون قبل از قبض، نهی از بیع که مفسد بیعه. وجهش اینه که این نهی ظهور داره در شرطیت قبض. این نهی به دائی حکم تکلیفی نیست که بگید نهی در معاملات مفسد نیست، بلکه این نهی به دائی حکم وضعیه، یعنی شرطیت قبض. اگر قبض نکرده باشی بفروشی، شرط محقق نیست، باطله. و یکره بیع المکیل و الموزون قبل قبضه. البته گفته بود این جلسات قبلا، همونی رو که خریدی و نگرفتی هنوز همون رو بفروشی. یه وقت صد من گندم از زید خریدی هنوز نگرفتی، به امرم میگی من صد من گندم به تو میفروشم که یه هفته دیگه تحویل بدم، این مانعی نداره. چون شما نگفتی من همون صد من رو که خریدم و هنوز نداده همون رو میفروشم. اگر اینو بگی مشکل داره. تو یه کلی در ذمه زید بهت فروخته، تو هم یه کلی در ذمه میفروشی به دیگری. این بحث مال جاییست که مبیع در بیع ثانی همون مبیع در بیع اول باشه، اونجا نهی داره. خب چرا یکره هم فهمد نهی داریم، نهی رو حمل کردیم بر کراهت؟ جمعا بین اخبار و قیل یحرم و قیل مرمو شیخ توسی در مقصود جلد 2 صفحه 119 فرمود حرام است این بیع اگر مبیع طعام باشد، گندم و جو و امثال زاله باشد. آخه طعام نسبتش با مکیل و موزون نسبت مخصوص منوجه، بعضی طعام ها مکیل و موزون هست، بعضی مکیل و موزون ها طعام هست. نقطه اجتماع هست، نقطه اختراق هم روشن. شیخ توسیم فرمود مکیل و موزون طعام بیش قبل القبض منهیه، حرام است. بس خارج هم عرض کردیم که این حرمت مفسده، فقط حرمت تکلیفی نیست، بلکه این حرمت حرمت وضعیه، یعنی فساد، چون این روایات ظهور داره در شرطیت القبض. نهی اگر به دائی بیان شرطیت یا مانعیت و امثال ذلک باشه، در عبادر معاملات هم دل بر فساد. و قبل اقوا شیخ هم شهید ثانی هم فرماید همین فرمایش شهیده، همین فرمایش شیخ طوسی اقواست. بلکه ترقی میگه حتی ما اختصاص نمیدیم به طعام، بل یحرم بیع المطلق المکیل والموزون، یعنی چه طعام باشد چه نباشد همش حرام است ولو طعام نباشد. دلیل صحت الاخبار الداله علی النهی و عدم مقاومت معارض لها اون اخبار صحیحه را، مقاومت نمی کند اخبار معارض از نظر سند، در حدی نیست که معارضه کنه با اخبار داله بر نهی، معارضه به جوری که موجب شود حمل نهی را بر خلاف ظاهرش، این حمل بر کراهت کنیم، و اینها قبلا مطرح بود فقط تقدم. این بحث دوم. بحث سوم که تا اول از سال ادامه داره، بحث دقیقیه، دقت کنید. اگر 100 من گندم از زید خریدی، اونم تحویل داد، عقد صورت گرفت، قبض صورت گرفت، الان که تحویل گرفتی بردی خانه، توی مشتری اومدی در خانه فروشنده ادعا میکنی که 100 من به من دادی، کیسه به من دادی به عنوان 100 من، 80 منه، کمه. لوید المشتری نقصان المبیع بعد قبضه، آب چیه؟ مشتری 100 من خریده و تحویلم گرفته، بعد از تحویل اومده به فروشنده میگه تو کم دادی به من، کیسه ای دادی 80 من نه 100. خوب دقت کنید، شهید اول تفصیل میده در مقام بیان حق به این نحوه. خوب دقت کنید، فرمود آیا زمانی که وزن میشد این گندم ها، موقع وزن کردن مشتری اونجا بوده یا نه؟ اگر حاضر بوده یک حق داره، اگر غایب بوده فروشنده خودش وزن کرده بود، فقط به مشتری اخبار کرده، چون دیگه قبلا خوندیم اخبار غایب هم کافیه برای رفع قرار. یک حق دیگه داره. خوب توجه کنید، فرمود اگر مشتری در موقع وزن کردن نبوده، میگیم البینت و علال بایع و الیمین علال مشتری. چرا؟ چون مشتری منکره. چطور منکره؟ چون مطابق اصل حرف میزنه، میگه حق به من 100 من بود، 100 من به من نرسیده، اصل هم عدم وصول حق مشتری به مشتری. چطور اصل اینه؟ چون این زمانی حق مشتری به مشتری داده نشده بود. کی؟ قبل از اقباض. آیا با اون اقباض صورت گرفت حق مشتری به مشتری واصل شد؟ استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری بکنیم؟ من وافق قوله للاصل فهو منکر و علیهم یمین. ان لم یکن للمدعی بینه، اگر فروشنده بینه داره که من 100 من به او دادم، خب کار تمامه دیگه، به نفع فروشنده حکم میشه. مطلقا اگر بینه نداره، بحث اینه که کی قسم بخوره به نفعش حکم بشه. من اگر مشتری حاضر نبوده تو صحنه، موافق اصل حرف میزنه مشتری، من وافق قوله للاصل میشه منکر، قسم رو میدیم به مشتری، قسم بخوره به نحو حکم میشه، میگیم خب 80 بوده 20 من دیگه باید بهش بدیم. اما اگر تو صحنه وزن و کی مشتری حاضر بوده، تحت نظر باشه، یا اساسا خودش وزن و کیل کرده، یا اگر بایع وزن و کیل کرده، بایع مشتری اونجا تحت نظر داشته، فروشنده اشکال میکنه. در همچی جایی فهمد قسم رو میدیم به فروشنده. حلف البایع، چرا؟ می‌فرماید که مگر اینجا اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری نمی‌تونی جاری کنی؟ میگه نه، چون اینجا ظاهر به نفع بایع. مشتری خلاف ظاهر حرف میزنه. ظاهر اینه وقتی مشتری تو صحنه کشیدن مبیع، پیمان کردن مبیع هست، مشتری دقیق تحت نظر میگیره، کم بهش ندن. الان برداشته برده و بعد اومده میگه کمه، این خلاف ظاهر داره حرف میزنه. خوچه اونجا بوده؟ تو که بوده اونجا با یه موافق ظاهر حرف میزنه. گویا شهید میخواد بگه من وافق قوله لظاهر، او میشه منکر، قسم رو میدیم بود. اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری اینجا جاری نمیشه، چون ظاهر مقدمه بر اصله. در چنین جایی عقلاءً عرفاً شک ندارید تا اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری کنید، بلکه دقت کنید، بلکه اصل هم به نفع بایع در چنین جایی. اصل براءت ذمه اوست از آنچه که ادعا میکنه مشتری. مشتری میگه 20 من دیگه باید به من بدی، بایع میگه تو خودت اونجا بودی دیگه کشیدیم، 100 من بود به تو دادم. اصل براءت ذمه اوست، مشتری میشه قولش بخالف اصل براءت، باید میشه حرفش موافق اصل براءت. من وافق قوله للعصر فهو منکرون و علیه الیمین میشه بایه. این تفصیل من اون شاید اوله. خب در بحث قضا این قاعده مسلمه که البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، مدعی باید بیانه داشته باشه، نداشته باشه منکر رو قسم میدن، اگر قسم خود به نفس منکر حکم میشه. در این مسئله هم باید ببینیم کی مدعیه تا ازش بیانه بخواه، کی منکره که اگر مدعی بیانه نداره منکر قسم بخوره به نفس منکر حکم میشه. شیبستان فرمود مدعی منکر کیه باید به این نه تعیین کنید. شید اول که آیا مشتری اندل وزن و کی حاضر بود یا غایب بود. اگر غایب بوده اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاریه. من وافق قوله للعصر فهو منکرون میشه به نفع مشتری، مشتری قسم میخوره به نفع مشتری حکم میشه. اگر اونجا حاضر بوده اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری نیست از نظر عرفی، بلکه ظاهر به نفع مشتریه، به نفع بایعه، مشتری خلاف ظاهر حرف میزنه. و اصل براءت ذمه بایع جاری میشه. مشتری ادعا میکنه تو باید 20 من دیگه به من بدی بدهکاری، اون میگه نخیر بدهکار نیستم، دادم بهت، خودم بودی اونجا موقع وزن و کی، از براءت ذمه بایه او قسم بخواه به نفع او حکم میشه. این فرمایشات شهید اول و شهید ثانی.
یه ظاهر با تحصیل در واقع سلام یه جایی یه نفری خیلی قابل اطمینانتون شهر یا اونجا اومد، یه نفری خودش در واقع موافقه اینجا به چه کرد.
ببینید خب قاعده شده یه توجه داره تو اصول ظاهر، اگر ظاهری باشه حجت شرعی این بر اصول عملیه مقدمه. ظاهر که حجت شرعی باشه این بر اصل عملی مقدمه. اماره دیگه، اماره بر اصل عملی مقدم، مثل ظواهر آیات، روایات، اینا خب بر اصول عملی مقدم اماره بود. اما اگر ظاهر حجت شرعی نباشه اصل بر مقدمه، اصل حجت شرعیه، ظاهر مفید ظن غیر معتبر شرعا حکمش حکم شک، ظن غیر معتبر شرعی حکمش حکم شک و مورد میشه مجرای اصل. این اشکال میتونه اینجا مطرح بشه که ظهور که میگید اگر مشتری خودش اونجا حضور داشت ظاهر به نفع بایعه، مشتری میپاییده همه چیزو، پس ظاهر اینه که مشتری دروغ میگه بایع راست میگه، این ظاهر حجت شرعی نیست. کدوم دلیل رو داریم بر اعتبار این ظهور؟ این جزء امارات نیست. خیلی وقت دو هست که مشتری هنگام وزن کردن فروشنده اونجا هست اما مشتری وارد نیست تو وزن کردن، فروشنده خودش وزن میکنه، یا مشتری حواسش پرته به جای دیگه، اونجا که باشه معنیش نیست که میپاد همه رو، یا اساسا ترازوی اون فروشنده خرابه، او کلکی زده، اینا حجت شرعی نیست. این ظهور شما هستید اونجا ترازو نگاه میکنید دقیقا میبینید 10 من کشید، اما خب ترازو تو دستکاری کرده که 10 منش بشه 8 من. این که در اونجا اگر ظاهر بود حاضر بود ظاهر به نفت باید، پس دیگه اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری نمی شود، این درست نیست. این اصل جاریه، حتی دارم اونجا زم فرمودن بعضی که در هر دو صورت به نفت مشتری حکم می شه. بای ادعا می کنه، میگه من 100 من رو به تو دادم، مشتری انکار میکنه به تو 80 من دادی. اگرم 100 من کشیدی و داده و ترازوت بالاخره مشکلی داشته یا اشتباهی کردی، 80 این میشه منکر، اون میشه مدعی، او باید بیانه بیاره فروشنده نداشته باشه، منکر قسم بخوره برای منکر باید میشه. در هر دو صورت اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری جاری میشه، چون قطعا بایع به مشتری مشغول ذمه شد با بیعه. نمیدونیم آیا با اون اقبال بری و ذمه شد یا نه، نسبت به 20 منس هنوز مشغول ذمه است. اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری که استصحاب عدم وصوله، این در هر دو صورت جاری میشه. بفهم نه بخاری بکنه که اصل هم بشه به نفع بایه. دقت کنید، میگه ما با این اصل، با این ظهور به نفع بایه، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری رو کنار میزن، بلکه اصل رو به نفع بایع جاری میکنی، اصل براءت ذمه بایع از مشتری برای این اصل جا وا بشن. اگر اون ظهور حجت باشه تمام این حرفا درسته، او قطعا استصحاب عدم وصول حق مشتری مشتری روش رو میگیره. قطعا اگر شکی بکنید از این شک در اشتغال ذمه بایع دارید نسبت به مشتری، براءت جاری میشه. اما مشکل اینه که اون ظهور حجت نیست. چه دلیل بر حجت اون ظهور داری؟ چرا؟ از میگه مشتری مخالف اصل حق میزنه، میگه تو به من مشغول ذمه ای، فروشنده موافق اصل حرف میزنه، من وافق و قولول اصل و هم منکر که باید قسمش میرسی. عبارت ببینید، ولوه دهل مشتری نقصان المبی بعد قبضه، اگر مشتری ادعا کند که مبی کمه، یعنی 100 من خریده برده حالا میگه 80 منه، بعد از اینکه تحویل گرفته حلفا، مشتری قسم میخورد، یعنی به نفع او حکم میشه. البته اینا رو همیشه توجه کنید، هر کجا میگن حلفا مال جایی که دیگری بیانه نداشته باشه، اگر نه بیانه بر قسم مقدمه. قسم میخورد مشتری منتها این لم یکن حذر الاعتباره، اگر موقع سنجش اونجا حاضر نبوده، اعتبار سنجش، حالا وزن کیل عدد متر هرچی هست، چرا حلف المشتری؟ چون منکره. چرا منکره؟ چون مطابق عهد حرف میزنه. لأصالت عدم وصول حق المشتری الى المشتری استصحابه، شکی نیست که با قرارداد بی بایع به مشتری بدهکار شد، حق المشتری در ذمه بایع ثابت شد. آیا با اون تحویل صورت گرفته برای اون ذمه شد حق المشتری به مشتری واصل شد یا نه؟ استصحاب عدم وصول حق مشتری به مشتری میشه. و الا یکن کذالک، اگر چنین نباشد چطور؟ به ان حذر الاعتباره، مشتری موقع سنجش بوده، حاضر بوده، احلف البایعه، بایع را قسم بدهد، یعنی قسم مال بایع، بایع قسم میخوره به نفع او حکم میشه. چرا اینجا اینجور؟ عملا به ظاهر ولو اصل عدم وصول حق مشتری الى مشتری ممکنه بگید اینجا جا داره، اما جوابش اینه که این ظاهر بر اون اصل مقدمه. لعصادت عملا به ظاهر، ظاهر چیه؟ ظاهر اینه که من ان صاحب الحق طلبکار اذا حضر اعتباره، اعتبار الحق وقتی که حاضر باشه در صحنه سنجش حق خودش که دارن وزن میکنن براش، کیل میکنن براش، احساس به نفسی احتیاط میکند برا خود، یعنی همه چیز رو میفاد تحت نظر میگیره و یعتبر مقدار حقه، لحاظ میکند تحت نظر میگیرد مقدار حق خود را. خوب دقت کنید، این میشه ظاهر، این ظاهر به نفع بایعه. مشتری خلاف این ظاهر حرف میزنه. این ظاهر اگر اعتبار داشته باشه قطعا میشه اماره و این بر اصل مقدم است، جایی برای اصل عدم وصول حق مشتری مشتری نمیذاره. و یمکنو میگه ممکنه حتی دیگه در همچی جایی اصالت و براءت ذمت البایع مما یدعیه المشتری هم جاری کنیم، این اصل بشه به نفع بایع، بایع هم اصل به نفع بشه هم ظاهر هر دو. و یمکنو موافقت الاصل ظاهر، ظاهر که به نفع بایع بود، اصلی هم به نفع بایع دست و پا کنیم. چطور؟ امکان دارد هماهنگ ساختن اصل را با ظاهر. چطور؟ به اعتبار دیگری، اون اعتبار دیگر اینه، ان المشتری لما قبض حقه، اونم چه رقم قبضی؟ قبضی که خودش موقع وزن کردن، کیل کردن، متر کردن بوده. کان فی قوت المعترف به وصول حقه الیه، دو اعتراف کرده که من صدمنمو گرفتم، پیش خودش وزن کردن بهش دادم. این گرفتن یعنی اعتراف به گرفتن صدمن. در قوه معترف به وصول حقه الیه کملن، هاشی گفته کملن یا کملن، به صورت کامل. حالا اومده ادعا میکنه که پیش من شو ندادی، این میشه انکار بعد الاقرار. انکار بعد الاقرار فایده نداره. فاذا ادعا بعد ذلك نقصانه کان مدعیا لما یخالف الاصل، یعنی جا برای اصالت و براءت ذمت البایع باز میشه با این اعتراف. اعتراف که کردی به این حقت رو گرفتی دیگه کار تمامه، بعد از این هر ادعایی بکنی باید اثبات کنی. بیانه میخواد، بیانه نداشته باشی اصل به نفع اوست، او با قسم کار رو به نفع خودش تمام میکنه. اگر بگید خب همه حرفا رو تو قبلی بزنید، همین حرفا رو تو قبلی هم بزنید، وقتی که بایع میگه این صد منه میده بهش، اونم میگیره، این در قوه اعترافه. جواب میده نه، نه اینه که اونجا تو صحنه نبوده، صحنه وزن اوکی، این در قوه اعتراف نیست. میگه خب حالا تو میگی صد منه، من بگیرم ببرم برم چی جوره، صد منه یا کمتره. ولا یلزم و مثله فی صورت الاولی، میگه کسی نگه همه حرفا رو در قبلیم بزنه. صورت الاولی که مشتری اندر اعتبار بوده، برای اینکه مشتری اذا لم یحضر لا یکون معترف، چون حاضر نبوده این قبضش اعتراف حساب نمیشه، معترف به وصول حقه الیه نیست، به خاطر عدم اطلاعش بر اون اعتبار علیه بر اعتبار. اگر هم قرار این قبض را اعتراف حساب کنید، این اعتراف سوریه ظاهریه، حتی لو فرض اعتراف مشتری، پس این اعتراف مبنی بر ظاهر است، بالاخره اعتماد بر حق فروشنده گردن. اما بخلاف الحاضر، این اعترافش دیگه مبنی بر ظاهر نیست، مبنی بر حسه، یا اونجا بودید دیدی. این بحث تمام. این بلو خب دیگه خلاص میشه از این، وارد اشکال نمیشه. از خارج عرض کردیم تمام این فرمایشات بر محور اینه که این کون المشتری حاضرن موقع اعتبار، این واقعا یک اماره باشه، یک ظاهر حجت باشه، و واقعا کسی که موقع سنجش اونجا بود و دید که براش وضع میکردن بعد گرفت، این معترف باشه. اما اگر اینا رو به هم بزنین مطلب عوض میشه. ممکنه بگیم حضور در صحنه سنجش اهم از اعتراف به این که حقشو بهش دادن، بوده اونجا دیده اما حواسش جای دیده بود، و اساساً این رقم ظهور آیا حجت شرعی است یا نه دلیل خاص میخواد. مراجعه به ظواهر الفاظ که تو اصول میخونید حجته، خب دلیل خاص داریم بر حجت ظواهر، ظواهر الفاظ، این که ظاهر و لفظ نیست، که ظاهر یک قضیه است، ظاهر یک حادثه است، این هم حجته، این که مفید قصه نیست، مفید زنه، زن دلیل اعتبار میخواد، زن تا پشتوانه قطعی نداشته باشه حجت نیست. لذا اون اصالت و عدم وصول حق المشتری الی المشتری رو در هر دو صورت جاری کنیم، در هر دو صورت بگیم یحلف و مشتری اینجا داره. حالا در ادامهش یک راه یاد میده که در بسیاری از منازعات این راه به درد میخوره. خب اینو قبلا هم گفتیم در باب قضا قاضی موظف به تعابیر متخاصمین توجه کنه، اینا چی میگن و طبق گفتارشون مشخص کنه کی مدعیه کی منکره، از مدعی بیانه میخواد از منکر قسم داد. در همین نزاع فهمد مشتری، خب شما که موقع دقت کنید، شما که موقع کشیدن گندم ها اونجا بودی، دیدی صد من وزن کرد ریختی کیسه داد به تو، برد خانه از وزن کردی میبینی 90 منه، بینک و بین الله میبینی 10 من کمه. خب چرا میری میگی صد من به من دادی کم در آمده 90 من شده؟ بگو از اول به من 90 من دادی، 10 منشو ندادی، دروغم که نیست، دروغم نیست، چون واقعیت همینه. اگر بری بگی تو به من 90 من دادی 10 منشو ندادی، او هم برمیگرده میگه نه 100 من دادم، او میشه مدعی، تو میشه منکر، قسم میخوری میگیری بقیهشو. اگر جور قبل حرف بزنی تو گیری، تو باید بیانه داشته باشی. موارد مشابه هم نمونه گفتیم قبلا، ما اگر از زید یک بدهی داریم، بدهی داشتیم، 100 تومن به زید بدهی داشتیم، بهش دادی، بین کار بین الله بهش دادی، الان او حالا به دروغ یا به اشتباه میگه تو ندادی به من، تو اگر بگی دادم، قاضی از تو بیانیه میخواد، تو مدعی پرداختی، تو منکر پرداخت، به نفع او حکم میشه. خب نگو دادم، بگو طلب نداری، دروغ هم که نیست. او میگه طلب دارم، تو میگه طلب نداری، تو قسم میخوری به نفع تو حکم میشه. قاضی موظفه به تعابیر اینا نگاه کنه، کی سلبی حرف میزنه او منکره، کی اثباتی حرف میزنه او مدعیه. به جای این که بگه 100 تومن یک طلبم داشتی دادن، بگه اصلا طلب نداری، دروغم نیست. اون که طلب دارم، مجبوری در قبال حرف تو بگه طلب دارم، قاضی از او بیانه بخواد. ولو حول المشتری، این لو حول المشتری در همین صورت اخیر میگه اگر مشتری ادعا را وارونه کند، چطور؟ البته میگه در همین مورد اخیر، حیث لا یقبل قوله به نقص، اونجایی که قولش در نقص در نقصان پذیرفته نمیشد، یعنی جایی که حاضر بوده تو صحنه اعتبار، حیث میشه اونجایی که حاضر بوده. اگر مشتری وارونه کند ادعا را به عدم اقباض جمیع، میگه 100 من که از تو خریدم تو 90 من دادی، 10 من رو ندادی، بدون متعرض شدن حضور اعتبار، عدم حضور اعتبار، او ما از تعرض، اصلا بگه من اونجا بودم، منم موقع وزن کردن بودم، 90 من وزن کردی دادی، دروغم نیستی، چون فرض اینه که بردی، خودت وزن کردی، یقین پیدا کردی که این اشتباه کرده، اگر تلکی نبوده تو کارش اشتباه کرده، پس 90 من بیشتر به تو نداده، الان همونو بگی. اگر متحول کند مشتری ادعا را، هدفا قسم میخوره، یعنی قول او مقدم میشه دیگه. در هر دو صورت چه بوده اندر اعتبار چه نبوده، قول مشتری مقدم. لأصالت عدم وصول حقه الیه، چون او سلبی حرف میزنه. اینجوری نیست که اگر از کسی 100 من گندم خریدی، خودت هم موقع وزن کردن بودی، ظاهر این باشه که همه 100 من رو به تو داده باشه، گاهی اوقات 50 منشو میگیری، 70 منشو میگیری، میگه 30 منشو بردم. الان هم میگه قضیه همین بوده، میگه 80 منشو دادی، 20 منشو ندادی هنوز. او که میگه همه رو دادم، باید بیانه داشته باشه. حلف مشتری به خاطر اصل عدم وصول حق او بود، البته شرط این تحول اثر داره، سود داره براش، که قبلا کار رو خراب نکرده باشه. اگر قبلا گفتی که من اونجا بودم، تو 100 من کشیدی دادی به من، من بردم کم در آمده، خب قبلا دیگه کار خراب کرد. مالم یکون سبقه به دعوال اولا، تا وقتی که سبقت به ادعای اول نکرده باشه، پس شنیده نمیشود از او ثانیه. در همون مثالی که زدیم، اگر به زید که طلب کار شماست بگی من بدهیمو دادم به تو، بعدش دیگه بگی طلب نداری، فایده نداره. این که میگی دادم دیگه باید بیانه بیاد. پس شنیده نمیشود ثانیه لتناقض کلامه. و هذه میگن من الحیل التي يترتب عليها الحكم الشرعي، یه از چهار اندیشی هایی است که حکم شرعی برش مترتب میشه و احیانا اگر واقعی هم باشه، راست هم باشه، و جایز هم هست. مثل ادعای براءت ذمه، مثالی میزنه همون است که از خارج توضیح دادیم، ادعا کنید براءت ذمه را از حق مدعی، تر کسی از تو طلب داشته، الان میگه طلبمو بده، میگه تو اصلا طلب نداری، من بری از ذمه، نگی طلب داشتی دادم، میگه بری از ذمه. لو کانه ادعا کنی براءت ذمه را از حق مدعی اگر قبلا بهش پرداختی، لو کانه قد دفعه الیه به غیر بینته، قبلا دادی بهش، وقتی هم که دادی کسی نبود، بینه نبود، الان اگر بگی دادم، خب بیانه هم نداری، دوباره ازت میگیرن.
اگر بوده دفع کرده اون حق را بدون بیانه. فانه لو اقر بالواقع لزمه، اگر بگه دادم حق بگردن من داشتی، بیانه هم که نداری، اونم بگه ندادی، او میشه منکر، دوباره ازت میگیره. لزمه یعنی دوباره تبکر ازت میگیره. سالت شد.